اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما چند گزارش هم به نشر میرسد. پیش از آن توجه کنید به چند خبر مهم. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه گفت که دو عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا می توانند نسخه اصلاح شده سند محرم را مشاهده کنند. این سند محرم درباره خروج غیر منظم نیروهای آمریکایی از افغانستان است که در ماه آگوست سال 2021 میلادی ترتیب شده و مایکل مکال از حزب جمهوری خواه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان آن بوده است. همزمان قرار است کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا به رهبری مکال در هفته آینده در این مورد رایگیری کند که آیا وزیر خارجه این کشور آنتونی بلینکن را در مسئله خروج از افغانستان به جرم توهین متهم کند یا خیر. با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس این کمیته مایکل مکال دیروز چهارشنبه گفت که این رایگیری در جلسه 24 ماه می صورت خواهد گرفت. مکال که در مورد خروج قوای آمریکا از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی تحقیق می کند، از روی بعض اسناد پروسه حسابدهی روند خروج را تکمیل نمی داند. امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان با امتای ایرانی خود در مورد امنیت سرحدات مشترک، آب و وضعیت زندانیان افغان در ایران صحبت کرد. در یک اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که امیرخان متقی و حسین عبداللهیان روز چهارشنبه در صحبت تلفنی در مورد مسائل مختلف از جمله ساختن خط آهن ایران خواف نیز صحبت کردند. هرچند ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما امور سفارت و کنسولگری افغانستان را به دیپلمات‌های حکومت طالبان سپرده است. یک نهاد حقوق بشر ایران گفته که جامعه جهانی باید جلو اعدام 3 معترض را در زندان مرکزی اصفهان بگیرد. این زندانیان معترض ساله میر هاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی نام دارند. نهاد حقوق بشر ایران که مرکز آن در ناروی است دیروز در یک اعلامیه گفته که این زندانیان به خاطر اقرارهای به مرگ محکوم شدند که به گفته این نهاد با زور و شکنجه از آنها گرفته شده است. سازمان حقوق بشر ایران از کشورهای جهان خواسته که از طریق سفارتخانه‌های خود در تهران کوشش کنند که حکم اعدام این افراد را تغییر بدهند. در ماه مارچ گذشته حکومت ایران 22 زندانی معترض را اعدام کرد. ولی هو نماینده خاص چین برای اوکراین دیروز چهارشنبه در یک زمان به کیف پایتخت اوکراین رسیده که در شهر بخمود و یک تعداد شهرهای دیگر اوکراین جنگ‌های داغ جریان دارد. نظر به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی از زمان آغاز هجوم روسیه بر اوکراین، این بلندترین مقام چین است که از اوکراین دیدن می‌کند. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. قماندانی قوای مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که برای مهار کردن فعالیت شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش، نظارت بر فضای افغانستان و منطقه را بیشتر می سازد. با گفته سنتکام، داعش در دراز مدت می تواند بیرون از افغانستان اهداف غرب را مورد حمله قرار بدهد. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که حکومت طالبان برای مبارزه با داعش اراده قوی دارد، ولی توان آن را ندارد که جلو حملات تروریستی آنها را در آینده بگیرد. بیشتر در این گزارش.
جنرال مایکل کوریلا، قمندان قوای مرکز آمریکا سنتکام، میگوید اگر داعش به حملات بر اهداف امریکا و دیگر کشورهای غربی خارج از افغانستان تمرکز کند، در ظرف 6 ماه می تواند به این توانایی دست یابد. کوریلا این سخنان را در وقت ارائه راپور در مورد عملیات تحقیقاتی آنها از اول ماه جنوری تا 30 ماه مارس به کنگرس ابراز کرد. این راپور یا گزارش که توسط سرمفتش خاص وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ترتیب شده بود، در 16 ماه می در صفحه اینترنتی این وزارت نشر شد. از اخیر ماه آگوست سال 2021 که آمریکا آخرین سرباز خود را از افغانستان خارج کرد، این 6 گزارش نظارت بر اوضاع افغانستان می باشد که از سوی وزارت دفاع آمریکا نشر می شود. در گزارش آمده است که شاخه خراسان گروه داعش در 3 ماه اول سال جاری 2023 در سرکای میدان هوایی، وزارت خارجه و چند هدف دیگر در کابل حملات خونین را انجام داده است. قمندان قوا مرکز آمریکا جنرال کوری را گفته است طالبان اراده قوی برای مبارزه با داعش دارند، اما به گفته او توانایی آن را ندارند که در آینده مانع حملات تروریستی داعش شوند. با در نظر داشت تهدید همین حملات احتمالی تروریستی از افغانستان، وزارت دفاع آمریکا گفته است که می‌خواهد نظارت نظامی بازدارنده را از فاصله دور بر فضای افغانستان بیشتر نماید. در گزارش سرمفتش وزارت دفاع آمریکا آمده است که این نظارت را به خاطر بیشتر می‌سازد که به گفته او در وضعیت کنونی امکانات کامل برای مشاهده تهدیدهای بالقوه حملات تروریستی را ندارد. قمندان قوا مرکز آمریکا گفته است برای افزایش نظارت آنها وسایل جاسوسی هوایی را آزمایش می‌کنند که می‌توانند برای مدت طولانی در فضا بمانند. هرچند آنها نگفتند که این وسایل نظارت کننده چی می باشد، ولی گفتند که در فعالیت آنها سیگنال ها و ذهن انسانی هم شامل می باشد. ما تلاش کردیم که در مورد این بیانات و نگرانی های مقامات نظامی آمریکا نظر و تبصره طالبان را هم داشته باشیم، ولی تا نوشتن این گزارش کدام پاسخی از آنها به دست نیاوردیم. قبل از این سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان و مقامات دیگر آنها بار به کشورهای منطقه و جهان اطمینان داده بودند که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید ایجاد نخواهد شد. طالبان در حال در این مورد اطمینان می‌دهند که نظر به معلومات ملل متحد و دیگر نهادها، همکنون گروه‌های تروریستی متعدد به شمول داعش، شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان و جنبش اسلامی ترکستان در افغانستان فعالیت دارند.
شما شنیدید که قمندانی قوای مرکزی اردوی امریکا سنتکام میگوید که به هدف جلوگیری تهدیدهای احتمالی حملات تروریستی از افغانستان، نظارت نظامی را بر فضای این کشور و منطقه بیشتر می سازد. در این مورد همکار ما با کارشناس امور نظامی اجمل عمر شنوار صحبت کرده و نخست از او پرسیده که چرا امریکا در فضای افغانستان نظارت را بیشتر می سازد؟
متاسفانه تهدیداتی که از اراضی افغانستان بعد از تسلط طالبان به افغانا منطقه و جهان غرب متوجه است، قابل درک است و فعلا تصمیم گرفته شده به خاطر نظارت بیشتر از طریق وسایل کشفی هوایی اینا به قسمت توجه کردن و به عین ترتیب اینا پی بردن به تهدیدات عملی که میشه از طریق شبکه‌های تروریستی متوجه جهان غرب شود. با او اساس این فیصلهشان من فکر میکنم از لحاظ مسلکی بجای است و بحث دوم هم هی است در این مورد که فعلا اینا یگانه وسیله را که دارن و ابزار را که دارن همی است که از طریق هوایی بتانن تحرکات تروریستی، شبکه‌های تروریستی را که در افغانستان فعالیت دارن تحت نظارت قرار بتن، پیش از این که به تهدید بالقوه تبدیل شوه ایرا از میان بردارن.
شما در مورد توانایی نظامی امریکا معلومات دارن، آیا آنها میتوانن فعالیت های دهشت افغانی را در زمین از هوا مشاهده کنن؟
ایالات متحده آمریکا در کل وزارت دفاعشان امی توانایی را دارن که از طریق وسایل کشفی تکنیکی خود از طریق هوایی بتانن این تحرکات را کشف بکنن و در این زمان خونسا بکنن، ولی ناچار هم هستن چون دسترسی مستقیم دیگر ندارن که خودشان حضور داشته باشه. یگانه وسیله و ابزاری که هست همی است که از این باید استفاده بکنن تا بتانن تهدیداتی که متوجه هستن اون تهدیدات را در داخل افغانستان و یا اراضی افغانستان خونسا بکنن.
قماندانی قوای مرکز اردوی امریکا گفته که داعش اگر اراده کنه در ظرف 6 ماه میتونه توانایی حملات تروریستی را خارج از سرحدات افغانستان پیدا کنه. این نگرانی آنها تا چه حد موجه است؟
که هم یک تشویش واقعی است و این تشویش ما در زمان جمهوریت هم با دوستای بین‌المللی خود به خصوص ایالات متحده آمریکا و ممالک غربی که همراه ما پارتنرشپ نزدیک داشتند، شراکت نزدیک داشتند در امر مبارزه با تروریسم، ما این را وعدا ساخته بودیم و هم برای ممالک منطقه در این بحث ما تا ریاست استخبارات افغانستان در این مورد یک کنفرانس را با ممالک منطقه داشت که در صورتی که اگر معضله افغانستان از طریق یک تفاهم ملی و تحت نظارت جامعه بین المللی به یک نتیجه نرسه، تهدیدات جدی متوجه منطقه و جهان میشه، بالخصوص متوجه ممالک غربی شده میتونه. یعنی این تشویش هم بجا هست، اگر جلوگیری نشه این تهدیدات فعلی میشه که از طرف شبکه‌های تروریستی بالخصوص در طرف داعش به یک عمل عملیاتی تبدیل شوه و باعث حوادث ناگوار و بدی در جامعه غربی باشه.
اجمل عمر شنواری بود که در مورد نظارت امریکا بر فضای افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. موافقتنامه صادرات غله اوکراین از طریق بحیره سیاه برای 2 ماه دیگر تمدید شد. در این مورد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک سخنرانی تلویزیونی معلومات داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش تمدید شدن موافقتنامه صادرات غله اوکراین از سواحل بحیره سیاه را یک خبر خوش برای جهان خوانده و از آن استقبال کرد. این موافقتنامه دیروز ابدیمه برای 2 ماه تمدید شده و رئیس جمهور ترکیه آن را رسما اعلان کرد. دیرتر روسیه، ملل متحد و اوکراین هم این خبر را تایید کردند. در ظرف چند روز گذشته گشت و گذار کشتی ها تقریبا متوقف شده بود، زیرا امروز پنجشنبه مهلت تعیین شده موافقتنامه صادرات غله اوکراین به پایان می رسید. گوترش سرمنشی ملل متحد اظهار داشت که دوام صادرات برای همه جهان خبر خوب است. در ماه جولای گذشته ترکیه و ملل متحد زمینه را برای امضای این موافقتنامه فراهم ساختند و مهلت اولیه آن 120 روز بود. این موافقتنامه بحران کمبود مواد خوراکی را که در نتیجه حمله روسیه بر اوکراین ایجاد شده بود کاهش داد، زیرا اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان غله در جهان است. مسکو ظاهراً خواهان تمدید این موافقتنامه نبود، مگر اینکه تقاضاهایش برای صادرات حاصلات زراعتی خود آن پذیرفته می شد. وزارت خارجه روسیه با تصدیق خبر تمدید این موافقتنامه گفت این معامله عملاً یک امکان برای تضمین امنیت مواد خوراکی در جهان می باشد. با گفته وزارت خارجه روسیه در قدم اول این موافقتنامه به کشورهای نیازمند جهان کمک می کند. سفیر روسیه در ملل متحد واسیلی نبنزیا اظهار داشت این موافقتنامه به خاطر تمدید شد که آنها هنوز امیدوارند که مشکلات ایجاد شده حل خواهد شد. انتونی گوترش سرمنشی ملل متحد گفت نمایندگان روسیه، اوکراین، ترکیه و ملل متحد بحثا را روی مسائل حل نشده دوام می دهند. او افزود امیدوار است که تولیدات زراعتی و کود کیمیاوی از جمله امونیای فدراسیون روسیه و اوکراین محفوظ به بازار جهانی برسند. سفیر امریکا در ملل متحد لندا تامس گرینفیلد گفت که مقدار صادرات غله روسیه نسبت به زمان قبل از تجاوز آن بر اوکراین هیچ تغییر نکرده و اگر بیشتر نشده باشد کمتر هم نشده. اوکراین هم از تمدید این موافقتنامه استقبال کرده، ولی می گوید که به روسیه نباید اجازه داده شود که در راه عملی شدن این موافقتنامه توطئه ایجاد کند.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. برنامه‌های رادیو آزادی ادامه دارد. شما اکنون رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح و از 6 صبح تا 6 شام شنیده می توانید. در ادامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده پخش است. دعوت می کنیم که ما را تا آخر برنامه همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و سلامتی به یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی آزادی خوش آمدید. در این شماره با مطالب متنوع با شما هستیم. اگر با رادیو آزادی بمانید از اینها برایتان خواهیم گفت. داستانگونه با عنوان ازدواج با مرد 55 ساله و تاوان فرار از منزل از نوشته های گلچهره. زکریای رازی که بود، حرفهایی در مورد زندگی و آثار ماندگار او نیز خواهیم داشت. پرچشیری از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای بانو حنیفه واحد. و در بیشترین وقت این شماره در بخش زنده را تا زنده است یادش کنید، گپ و گفتی داریم پیرامون زندگی عبداللطیف ناظمی، استاد سابق پوهنزه ادبیات دری پوهنتون کابل و یکی از شاعران شناخته شده افغانستان. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. یک مسئله عمده در میان مردم افغانستان، به خصوص در بین مردمان ده و دهات و خانواده هایی که سبب بدبختی جوانان در تشکیل خانواده می شود، رسوم ناپسند در خانواده ها در ماورای عدم تفویض حقوق انتخاب همسر به جوانان است که ادامه آن سبب افزایش طلاق در بین باشندگان بوده است. که این حوادث غیر قابل انکار است. در این هفته داستانگونه‌ای داریم از نوشته های گلچهره با عنوان ازدواج با مرد 55 ساله تاوان فرار از منزل که در صفحه وزین نیمرخ آن را خواندم. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما روایت می کند.
مادرم همیشه بین من و خواهرانم فرق قائل می شد، چون مرا نامادریم بزرگ کرده بود. چند روز پیش از تولد من، پدرم زن دومش را به خانه می آورد. مادرم قهر می کند و به خانه برادرانش می رود. من و 6 خواهرم پیش نامادریمان می مانیم. مادرم پس از 1 سال بر می گردد. تا وقت کلان شدم، مادرم آن محبتی را که به خواهرانم می داد از من دریغ می کرد، چون به باور او تولد من مصادف با انباقدار شدن او و از بدشگونی من بوده است. خواهرانم به مکتب می رفتند و من کارهای خانه را انجام می دادم. 2 خواهر کلان و 1 خواهر کوچکتر از من ازدواج کردند. زنان همسایه گاه ناگاه مرا طعنه می دادند و می گفتند. دختران همسن و سال و حتی کوچکتر از تو شوهر کردند، اما تو هیچ خواستگار نداری. در حالی که تازه 18 ساله شده بودم، اما مادرم نیز حرف و طعنه‌های زنان همسایه را برخم می کشید. باورم نمی شد که مادرم در قبال من اینقدر بی احساس و سخت دل باشد. از زندگیم بیزار و از خودم متنفر بودم. پیش خود می گفتم کاش برای این همه رنج و بدبختی به دنیا نمی آمدم. چند مدت می شد که زهره، نام مستعار، از قریه دیگر می آمد و برایم از قربان عکس و تحفه می آورد. با قربان آشنایی زیادی نداشتم، اما زهره زن ماهری بود. او را چنان توصیف می کرد که گویا مرد ایدئال زندگی من باشد. زهره می گفت قربان بچه خوش اخلاق و کارگر است، همسن و سال توست، او را قبول کن، خانواده خوب دارد، خوشبخت می شوی. اما برنامه زهره چیز دیگری بود. او از من فقط بله نمی خواست. می گفت چون خواستگاری، شیرینخوری و عروسی خیلی زیاد طول می کشد، با قربان فرار کن، آخر پدر او رضایت پدرت را می گیرد. از این که فرار دختران با پسران به هدف ازدواج در قریه ما یک کار عادی به نظر می رسید و نیز در خانه هم اوقات خوش نداشتم، بدم نمی آمد که به پیشنهاد او پاسخ مثبت بدهم. یک روز زهره با قربان یک جا آمد و کنار چشمه قرار گذاشته بودیم. هر سه با هم گپ زدیم. پیش از آن هم دیده بودم، اما اولین بار بود که در مورد زندگی و ازدواج حرف می زدیم. قرار گذاشته شد. فردای آن روز چند جوره لباسم را بین دستمال نو گلاب بستم و پشت گونی های آرد گندم قایم کردم. شب وقت همگی خوابیدند، من به بهانه شستن ظرف ها از اتاق برآمدم. بقچه لباسم را گرفتم و در دل تاریکی شب از خانه بیرون زدم. نیم ساعت دیرتر از قرار خودم را زیر درختان زردالو رساندم. قربان تنها آمده بود. پس از سلام و احوال پرسی مختصر هر دو برا افتادیم. اما در مسیر راه از کارم حسابی پشیمان شده بودم. پاهایم حرکت نداشت و ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود. پس از یک ساعت پیاده روی نزدیک خانه قربان رسیدیم. پیش تکیه خانه محل که رسیدیم، قربان گفت منتظر باشم تا او خانه برود و خانوادهش را از خواب بیدار کند. با ترس منتظر ماندم. پس از یک ساعت زهره به دنبالم آمد. از ترس و خجالت نتوانستم بپرسم قربان چرا دیر کرده. به طرف خانهش رفتیم. او مرا داخل یک گاهدان برد و گفت پدر قربان قبول نکرده که تو را به خانه را دهد. قربان با پدرش جنگ کرده و از خانه برآمده، معلوم نیست که کجا رفته است. از آن پس دیگر حرفهای زهره را نمی شنیدم. انگار گوشهایم کر شده بود، نمی فهمیدم چی می گوید. انگار سرم به سنگ خورده بود و گیج بودم. حس می کردم زن خادم چکش گرفته و هی به سرم می کوبد و یا کارد کند گرفته و گلویم را می برد. زبانم لکنت پیدا کرده بود، نمی توانستم حرف بزنم. اشکهایم خشک شده بود و تمام وجودم را ترس و وحشت فرا گرفته بود. به فردا و پخش شدن این خبر و واکنش مردم و خصوص پدرم فکر می کردم. تمام شب خوابم نبرد. دعا می کردم بمیرم اما دیگر با پدرم روبرو نشوم. خودم را سرزنش می کردم که چرا اینقدر سادگی کردم، چرا به حرفهای زهره و به خود قربان اعتماد کردم. صبح که شد به زهره التماس کردم همراهم به خانه پدر قربان برود. قبول نکرد و برایم گفت هنوز هیچ گپ نشده و مدت زیاد هم نگذشته. خانه دختر مامایت برو و بهانه کن که به خانه او آمده بودی. گفتن این حرف ها برای او ساده بود، ولی من می دانستم که این بهانه ها فایده ای ندارد و آب رفته دوباره بر نمی گردد. اما چاره ای نداشتم، همین کار را کردم. بقچه لباسم را دور انداختم و به خانه دختر مامایم رفتم. تا فردا ظهر آوازه فرار کردنم به گوش همه رسیده بود. خشم و عصبانیت پدرم و وساطت مردم باعث شد پدر قربان مرا به خانه‌اش ببرد. خانواده قربان و پدرم حدود 50,000 افغانی به عنوان جریمه و کم پول به عنوان گله یا قلین دادند و بعد از یک هفته در غیاب پسرش مرا طلاق داد. من که حتی دستم به دست قربان نرسیده بود، به عنوان زن مطلقه به خانه پدر و مادرم برگشتم. رویه پدر و مادرم و همه اعضای خانواده همراهیم بدتر از قبل شده بود. همه به چشم یک فرد گناهکار می دیدند و کنایه‌ام می زدند. 2 ماه پس از آن اتفاق، پدرم برای فروکش کردن آتش خشم و عصبانیتش مرا در بدل 250,000 افغانی به یک مرد 55 ساله داد، مردی که 2 همسرش را به خاطر نازایی طلاق داده بود، در صورتی که دکتران گفته بود خودش توانایی باروری ندارد. تاوان فرار از منزل را سال هاست که با زندگی کردن همراه یک پیرمرد عقیم پرداخت می کنم. در طول این 8 سال هر لحظه منتظرم که بخشیده شوم، اما به نظر می رسد که جرمم به قدر سنگین بوده که مجازات آن را پایانی نیست.
داستانگونه ای بود با عنوان ازدواج با مرد 55 ساله و تاوان فرار از منزل، از نوشته های گلچهره.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اگر دقت کنیم، علما و فیلسوفان بزرگ در جهان به خصوص در شرق دائما از تبحر فنون و محیط گسترده دانش و علمیت خود خارج چشم شماری از افراط‌گرایان مذهبی و ادیان مختلف بودند. ابو ریحان البیرونی، کوپرنیک، مرزا اولغبیگ در حیات و جغرافیا، لقمان حکیم و بو علی سینا و زکریای رازی در طبابت و کیمیا، الخوارزمی در ریاضی و الگوریتم و هاکزاها به سبب شرح و عملی علوم و بسا دیگر که امروزه بعد از گذشت قرنها بعد از وفاتشان آثار ایشان نه تنها مورد تایید و در مواردی مواد درسی بزرگترین پوهنتون و دانشگاه های جهان علوم و ساینس است. معرفت امروز ما از محمد زکریای رازی، کاشف الکل و فیلسوف و کیمیادان با شهرت است که این مرد از جمله علمای زجر دیده از سوی مخالفین افراطی بوده که شناخت واقعی این نابغه شرق از جمله ضرورتها به خصوص برای جوانان است. این شناسنامه را همکارم مرسلین ارسلا برای شما می خواند.
زکریا رازی فیلسوف، طبیب و کیمیادان برجسته بود که آثار ماندگار از او در زمینه طبابت، کیمیا و فلسفه به یادگار مانده است. او را دنیا به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد یا سلفوریک اسید می شناسد. زکریا رازی گرچه در ابتدا معتقد باورمند بود، اما به تدریج با گذشت زمان مطالعات و دانشی که به دست آورد، با شناخت عقلانی و تجربی خود به حقیقت رسید که مهر ابطال بر عقاید و سنت‌های فکری جامعه‌اش زد. با برتری دادن خرد انسانی بر الهامات متافیزیکی از سوی روحانیون زمانش ملحد و کافر خطاب شد و مورد اذیت و آزار قرار گرفت و به دستور امیر بخارا یکی از کتابهایش را آنقدر بر سرش کوبیدن که این نابغه و دانشمند از هر دو چشم نابینا شد. ابو ریحان بیرونی درباره اندیشه رازی می گوید رازی معتقد بود همه انسان ها با قدرت عقل، خرد و قوای ادراک شناختی و تجربی خود توانایی رسیدن به معرفت و دانایی را دارند و با یکدیگر مساوی اند. از تعلیمات او این بود که همه آدمیان سهم از خرد دارند که بتوانند نظرهای صحیح درباره مطالب عملی و نظری به دست دارند.